بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آری همین امروز و فردا باز می‌گردیم. ما اهل آنجاییم، از اینجا باز می‌گردیم. با پای خود سر در نیاوردیم از این اطراف، با پای خود یک روز اما باز می‌گردیم. چون ابرها صحرا به صحرا برد ما را باد، چون رودها صحرا به صحرا باز می‌گردیم. این زندگی مکزیست ما بین دوتا سجده، استغفراللهی بگو ما باز می‌گردیم. بین جماعت هم نماز ما فرادا بود، عمریست تنهاییم و تنها باز می‌گردیم. ما عاقبت انا الیه راجعون بر لب از کوچه بن‌بست دنیا باز می‌گردیم. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوب، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو می‌کنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق با سمت خدا همراه شما هستیم. باز هم تسلیت میگم ارتحال عالم ربانی فقیه مجاهد حضرت آیت الله مهدوی کنی رو به بیت معظم ایشون، مقام معظم رهبری، و همه شما دوستان و بیننده های خوب. انشاءالله روح ایشون شاد باشه و با صلحا و اولیا محشور بشن. حاج سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و علی الله. من هم خدمت شما و دوستان خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و ارتحال معلم اخلاق فقیه عالی قدر حضرت آیت الله مهدوی کنی رو به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه و نائب عزیزشون و همه دوستداران فقه و فقاهت تسلیت عرض میکنم. مردم عزیز ما میدونن که همه برنامه‌های معارفی که دارن از سفره نورانیش استفاده می‌کنن به برکت وجود این عالمان ربانی است. همه ما شاگردان این عزیز بزرگوار بودیم و هستیم و انشالله خواهیم بود.
انشالله.
نه تنها عزیزان دانشگاه امام صادق، که خیلی از مسئولین و همه مردم سر سفره پرفیض این عالم بزرگ رزق معنوی استفاده می‌کنن. آش سعیدا و مات سعیدا. انشاءالله خدایشان رو با امام بزرگوارمون با اولیای خودش مشهور کنه
انشاءالله.
و به عنوان توسل به ساحت مقدس آقامون امام زمان هم طبق روالمون دعای سلامت حضرت رو تلاوت میکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. هدیه به روح این سرباز امام زمان، برای خوشنودی قلب امام زمان یه صلواتی مرحمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی متأثر شدیم از قبل ارتحال عالم جلیل القدر. انشالله روحشون شاد باشه. یادی بکنیم از همه اساتیدی که به گردن ما حق دارن، از جای مهندسی یاد بکنیم، از جای
مهندسی.
انشالله خداوندشون رحمت بکنه. خیلی خوب، یه بخشی آماده است که انشالله در اثنای برنامه خدمتون تقدیم خواهد شد. یک خاطره از حضرت آیت الله مهدوی کنی، کیف اومدی خاطره رو با شما به اشتراک نگذاریم. انشالله موقعش که شد بعد از سوال اول که پاسخ جای ماندگاری رو شنیدیم ان شاءالله تقدیمتون خواهد شد. خیلی خوب، از فرصت استفاده میکنیم. جای ماندگاری اینجا هستن که به روال چهارشنبه ها به سوالات شما پاسخ بدن. هفته گذشته یک سوالی مطرح شد، جای پاسخی دادن و پاسخشون یک بازتاب هایی داشت، هم در بین پیامک ها و هم در ایمیل ها و حتی در فضاهای مجازی. از میان چندین و چند پیامی که بازتاب پاسخ شما بود به سوال اون بیننده خوبمون جای ماندگاری، یک پیام رو آماده کردیم و من این پیام رو میخونم و انشالله پاسخ شما رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام و احوالپرسی گفتن که جای ماندگاری هفته پیش گفتن زنان شاغل باید تمام درآمدشون رو به همسرانشون بدن و هرگاه پول احتیاج داشته باشن از او تقاضا کنن. این بدترین حرفی بود که تا به حال از برنامه‌تون شنیدم و خیلی خیلی برام ناراحت کننده بود. من جایی شنیده بودم که مردم باید پول مورد نیاز همسرانشون رو در جایی از خانه بدون اینکه زن تقاضا کنه قرار بدن تا عزت نفس همسرانشون حفظ بشه. من همیشه برنامه شما رو به دوستانم توصیه میکنم چون احساس میکنم که باعث گرم شدن روابط خانوادگی میشه. اما با شنیدن این حرف ناراحت شدم. آقای ماندگاری توجه کنید، زنان بسیاری الان دلیل کارهای بیرون از خانه رو داشتن استقلال مالی میدونند. اگر مردم به این استقلال توجه و احترام بگذارند و آن رو برای همسرانشون ایجاد بکنند، قطعاً بسیاری از زنان محیط امن خانه را ترک نمی کنند. و توجه کنید که در احادیث اهل بیت ذکر شده که بخشیدن قبل از خواستن با ارزشه. خیلی ممنون، متشکر از پیامتون. قطعاً ها جای ماندگاری پاسخ خواهند داشت با هم میشتن.
من خیلی صادقانه میخوام عرض بکنم جناب شریعتی، ما گاهی وقتا بعضی از مباحث رو اینجا مطرح میکنیم، به همه جوانبش توجه نداریم و خوبی زنده بودن برنامه و همین که این همه مخاطبان عزیز، حالا چه حوزویان عزیز، چه دانشگاهیان عزیز، چه عموم مردم به هر طریقی با برنامه همراه هستن، همینه که بعضی از جوانب رو که به ما تذکر میدن ما هم واقعا به آغوش باز قبول میکنیم. من عرض میکنم که اون چه که در جلسه قبل اشاره کردم به با تذکراتی هم که دریافت کردم کامل نبود و نقص‌هایی داشت که نقصش رو الان اشاره میکنم و رفع میکنم. این که گفته شد زنان در مکتب ما استقلال مالی نباید داشته باشن، من رفتم روایات رو نگاه کردم، آیات رو دوباره نگاه کردم، دیدم نه، اجازه استقلال مالی به زنان هم داده میشود. هر چند توی روایاتمون داریم و توی دستورات دینیمون داریم که از باب این که بارها این بحث گفته شد، از باب این که مسئولیت اقتصادی خانه به عهده مرد است،
بله،
زن واجب النفقه مرد است، مرد واجب النفقه زن نیست. اصلا زن واجب النفقه ندارد، مرد است که واجب النفقه دارد. باید، یعنی واجب النفقه هم بر این معنا که بر مرد واجب است هزینه زندگی همسر و فرزندانش رو به نحو مطلوب تأمین بکند. از این بابت این توصیه تو دین ما شده است که اگر زن بتواند، ببینید ما باز برمیگردیم به اون شاخصی که باز بارها گفته شده، این الحمدلله این نکته گفته شده جناب شریعتی، که وقتی وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا علیهم السلام سوال کردن که بهترین همسر چجوریه، چجوری برای همدیگه بودی، همه عبارت رو حفظن، خیر عون فی
طاعت الله.
اگه اینو به عنوان یک ملاک در نظر بگیریم، فکر می‌کنم اصلاح شده بحث جلسه قبلمون رو خیلی قشنگ. اگر قرار زن و شوهر اون هم باشن در طاعت خدا، طاعت خدا تو مسئولیت اقتصادی خونه چیه؟ طاعت خدا در مسئولیت اقتصادی خانه، ما تو بذارین مثال جبهه‌ای بزنم. ما تو زمان جبهه مخصوصا خاطره قشنگ برای خودم اتفاق افتاده بود. تو عملیات خیبر، یاد همه شهدا بخیر، گلوله کم داشتیم، تقریبا محاصره هم بودیم، دشمن برسی هم داشت جلو می اومد، گلوله آرپیجی اونجا عتیقه بود، همه دوست داشتن آرپیجی بزنن، همه هم گلوله آرپیجی داشتن، ولی به بچه ها گفتم یه نفر داره خیلی قشنگ آرپیجی میزنه. من یادم نمیره که عمامم بسته بودم به کمرم چون بعد سرم کلاه خود میگذاشتم، به بچه ها گفتم یه نفر داره خوب آرپیجی میزنه، بیایید هممون کمک او بشیم، او اینجا داره خوب بندگی خدا میکنه. بندگی خدا تو جبهه این بود که گلوله بزنه دشمن رو نابود بکنه، هممون بیام اون او بشیم، گلوله براش بیاریم، لازم شد بستر رو براش آماده بکنیم، هدف رو بهش نشون بدیم، میشه هممون کمک کنیم یک نفر خوب تکلیف رو
انجام
بده به نام هممون نوشته میشه.
یه جور هدفمندی
یه جور تعاونیه. ما میگیم بهترین تعاونی هم خانه. حالا من میگم اگر که مرد مسئول بار اقتصادی خونه هست، خانم چجوری میخواد اونش باشه؟ به بگه تو هم حقوق بگیر، من هم حقوق میگیرم، تو هم به من کار نداشت، من به تو کار ندارم، از تو هم خرجی نمیخوام، میخوام هم دستم بشه تو دراز نکنم، میخوام خودم باشم.
این تعاون نیست.
بچه ها هم بگن ما خودمون میریم کار میکنیم، اصلا کاری به بابا نداریم، بابا قسطای خونه و قسطای ماشین و قسطای جهازیه ما مال خوده، دنگر نه بچه آوردی همه قسطا رو بده. ما هم میخوام بچه بگه من درآمد کسب میکنم، میخوام برای خودم ماشین بخرم، خانم بگه من درآمد کسب میکنم، میخوام برای خودم چیزی بخرم، بعد تو هم هر کاری میخوای بکنی بکن. این اونه. یا اگر میخوای مثل همون تیرانداز و آر پی جی زن اون بشیم که جمله پیغمبر با طاعت خدا اتفاق بیفته، خانم بگه ما با کار کردن خانم اگه خاطرتون باشه اصلا مخالف نبودیم، گفتیم زن کار بکنه به اقتضای تناسبی که خدا در خلقتش قرار داده، چه در خانه چه بیرون خانه، خانم کار بکنه، دختر و پسر هم کار بکنن، همه کار بکنن، اما همه بیم اون بابا باشی.
خب این نکته از من ماندگاری. خب
اگر بد گفتم عذرخواهی میکنم.
نه یه نکته اینجاست، شما اگر به اون آرپیچی زنه کمک کردید و اون او شدید، او خوب آرپیچی میزد. الان اتفاقی که میفته اینه که بعضی از خانم ها میگن که ما میخوایم صدقه بدیم، شوهرمون اجازه نمیدن، میخوایم به والدینمون کمک بکنیم، اونا اجازه نمیدن، دیگه حداقل دیگه جوراب و روسری و نمیدونم اینا که میخوایم بخریم، اونا دیگه سر جای خودش.
ببینید ما فرضمون همیشه بر این است، ببینید اگر اطاعت از مرد رو مطرح کردیم، اگر مدیریت مرد رو مطرح کردیم، اگر رجال قوامون علی النساء رو مطرح کردیم، نقطه ایدئالمون مردیه که میخواد دین رو پیاده بکنه، مردی که میخواد ظلم نکنه. حالا اگه موردی شد که مرد اصلا دستور به بیدینی میده، به تعبیر شما، خب خانومی که میخواد به پدر مادرش کمک کنه، از حقوق خودش به شوهرش بگه کمک نکن، این مرد داره در واقع سد عن سبیل الله میشه.
نه سوای اون که وقتی سخت میگیرن برای خانواده
سخت میکنه، اونو عرض میکنم، اینا رو داره سخت، اینا رو باید موردی استفتا بکنیم، ابی نداره. ما که بارها میگیم ما باید کارشناس دین محور باشیم تو زندگیامون، ببینید ما نقطه ایدئال رو توی برنامه مذهبی و معارفی مطرح کنیم، هر کسی نقطه ایدئال نیست، این تصویر ایدئال
میشه مورد استثناء،
مورد استثناء بره صورت مسئله‌شو بپرسه، اشکال نداره، وظیفه ما هم هست که ان شاءالله پاسخ بدیم. پس ببینید ما اگر میگوییم زن وابسته مالی مردش باشد، زن کمک حتی مالی مردش باشد، زن به قول مرد اینجوری نگه تو یکی منم یکی، اینجوری احساس استقلال مالی رو دین ما میگه بهتر است نداشته باشد، کمک و اون مردش باشه، از این جهت سه تا نکته. یک، مسئولیت اقتصادی با مرده. این مسئولیت اقتصادی که میخواد بندگی خدا رو در این خانه اتفاق بیفته، همه باید کمک کنه. پس بیام کمک کنیم، حتی اگر درآمدی هم کسب بکنیم، ما اینجوری گفتیم کمک مرد باشیم، قطعا این مردم توصیه های دین و محضرتون عرض میکنم،
یعنی
ما
یه سری تکالیفی داره،
تکالیف رو عرض میکنم. دو، این مرد قراره برای خرج زن و بچه انگیزه کار کردن داشته باشه، این تا یعنی کار کردن برای مرد واجبه، عبادته. من اگر زن و بچه هم همشون برن کار بکنن و احتیاجی نداشته باشن، من چه انگیزه برای کار کردن پیدا کنم؟ ما میخوام این انگیزه تو مرد از بین نره. گاهی وقتا بعضی از میان تو مشاوره میپرسن، خانم میگه کار میکنم، میگم آقاتون کجاست؟ میگه آقام کنار خونه نشسته. میگم برای چی؟ میگه آقا نمیدونم مشکلات داره. میگم میدونی مشکلش چیه؟ میگه نه. میگم مشکلش اونه که شما دارید کار میکنید، خب آخر زندگی دارید در میارید، شو انگیزه نداره برای کار کردن، و کار کردن شما هم کفایت میکنه زندگی رو. سه، دلیل سوم، مردی که قراره به قول معروف مدیر خانه باشه، باید غرورش حفظ بشه. این غرور حفظ شدن ابزارش چیه؟ من جایگاه مالیشو بشکنم؟ ما میگیم با این ما اصلا حرف قبلیمون رو اصلاح میکنیم. من گفتم هیچ دایی هم ندارم که رو حرفم پافشاری کنم، به بنده تذکر بدن رو چشمام میگذارم، میگم چشم اشتباه،
این لطف بزرگواریه شما،
خیلی راحت میگه. میگیم خانمها بیایید طاعت الهی رو توی این سه بود کمک کنید، اون بشید در طاعت الهی. یک، مسئولیت اقتصادی خانه با مرد است، کمکش کنید. کار کردن با مرد است، کمکش کنید. غرور، غرور به معنی که بزرگی، سولت خانه با مرد است، اینا رو حفظ کنید. حالا از اون بر مرد باید چیکار کنه؟ مرد گفتیم برش واجب محبت بکنه، واجب محبت بکنه. خب مردی که بخواد به خانمش بگه که از درآمد خودت به پدر مادرت کمک کن، که یک خلاف محبته، که یک غضبه. که مرد حتما باید محبت بکنه. یه محبت پولیه، من بچه‌ام به من میگه بابا منو دوست هم داری؟ میگم آره. یا هزار تومن به من پول بده. اصلا یکی از علامت‌های محبت پول دادنه. مثلا ما به خدا نمیگیم خدا مگه تو ما رو دوست نداری؟ میگیم چرا، خب اون چیزی که میخوام بده. هممون اینو میفهمیم. پس مرد اگه قرار بزنه بچه‌ش محبت کنه، بعد راحت بهشون پول بده. دو، یکی از وظایف مرد عدالته. خب من برای بیرون رفتن از خونه پول لازم دارم، خانمم پول لازم نداره، خواهرمون خوب تذکر دادن. من حتی قبل از اینکه من دارم میرم مسافرت، من دارم میرم بیرون، خانمم داره میره بیرون، یه پول بذارم تو کیفشو. شما داری میری کرایه تاکسی که لازم داری، شاید یه چیزی وسط رو گیر آوردی لازم داری.
قبل از اینکه او بگه،
قبل از اینو بعد عدالت داشت. حتی مرد وظیفه‌اش سخاوته، تأمین رفاه زندگی. ما در دستور اسلام داریم مرد دختری رو که از یه خانه میاره به عنوان همسرش، باید زندگی این خانم رو از خونه پدرش بهتر تأمین بکنه. این دستورات هم برای مرد داریم. این نقطه ایدئالمونه. خانم ها کمک کنن مرد تو جایگاه خودش بمونه، آقایون هم کمک کنن این جایگاه خودشون خراب
نکنن.
ما به آقایون میگیم شما امامزاده هستید که باید حرمتتون خودتون که متولیش هستید نگه دارید. متولی امامزاده، پس نگه دارید. ما دستورات اسلام رو با هم،
یعنی همه یکی بشن،
همه یکی بشن،
مشابه همون چیزی که در عصر ظهور اون جامعه رو چشم اندازش رو ترسیم میکنن برای ما مؤمنین دست جیب هم میکنن.
بابا این مال خانواده بود، تو جامعه هم همین رو میگن بیاد کمک کنید. ببینید ما الان تفکیک قوا داریم. تفکیک قوا معناش این نیست که قوه مجریه در مقابل قوه مقننه، این جفتشون در مقابل قوه قضاییه باشن. نه، یه باری تو مملکت ستایی بیان با هم کمک کنن
و هر کدوم وظایف خاص خودشون رو دارن.
هر کدوم وظایف خودشون. ما گاهی وقتا وظیفه طرف مقابل بهش تذکر میدم، وظیفه خودم یادم میره که حق. وظیفه اونم باز وظیفه منو به من تذکر میده، وظیفه خودش یادش میره. پس بیاییم، این نقطه ایدئال بود گفتیم. والا بله، ما اعتقاد داریم خانم ها هم میتونن استقلال مالی، یعنی اصلاح صحبت هم میتونن استقلال مالی داشته باشن، میتونن خیرات بکنن از پولای خودشون. ولی باز به فتوای بعضی از بزرگان اینه که خانم از پول خودش هم میخواد نظم بکنه، اجازه شوهرش لازمه. فتوای حضرت امام. حتی یه سوال دیگر هم که هفته قبل گفتیم، اینم یه تذکر داده بودم که ما گفته بودیم که خدا و پیغمبر و کارشناسان از سمت خدا یک طرف، بعضی از بزرگواران، بعضی از معلمین و مربی ها یک طرف. بعضی ها فکر کردن ما خودمونو در کنار خدا پیغمبر هستیم. نه، ما ینتقان الهوا. هر کی میخواد کارشناس دین باشه اجازه ای نداره غیر از حرف خدا پیغمبر بزنه.
بله.
پس در واقع میگیم حرف خدا پیغمبر یک طرف و حرف بعضیایی که دارن خلاف حرفای خدا پیغمبر میزنن یه طرف. والا بنده عددی نیستم که بخوام یه طرف قرار بگیرم. ماها اگر حرف خدا پیغمبر رو زدیم،
همون کلام معصومه،
همون کلام معصومه ارزشه. اگر حرف خدا پیغمبرم نزدیم، مردم حرفای ما رو بزنن به دیوار، یکیش هم گوش نکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب. البته هفته قبل مقدار فرصت کم بود و به این جوانب و حاشیه‌ها پرداخته نشد. در هر صورت خیلی ممنون، متشکرم.
اگه ما اینطور حرف نمی‌زدیم که نمی‌دونستیم که مخاطبان ما چقدر مواظبن. خود اینم یه برکت.
آره، حسابی رصد می‌کنن.
خدا خیرش.
بسیار خوب. اون بخش آماده است. ما بتونیم فرصت داریم الان و آماده است.
بله.
آماده است. خیلی خوب. بله، خیلی خوب. به قرار زانمون میرسیم، مشرف میشیم محضر قرآن کریم، بعد انشاءالله برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود با سوالات دوستان و بخش های دیگه که در نظر گرفته شده. صفحه 242 قرار امروز سمت خدایی ها، آیات 53 تا 63 سوره مبارکه یوسف. انشاءالله تلاوتتون توأم با تدبر باشه. برمیگردیم همراهتون و در کنارتون. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و مشعل زندگیتون منور به نور قرآن باشه. اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید حجای ماندگاری.
با استعانت از وجود نازنین امام رضا و زمینی که تلاوتمون رو هدیه میکنیم به روح مطهر حضرت آیت الله مهدوی کنی استاد بزرگوارمون، این آیه اول صفحه همه مردم بلده، باید باورش کنیم. هیچ کس خودش رو تبرئه نکنه. ما ابرئ نفسی
ان النفس
لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. خیلی ساده در برابر وسوسه های نفس اماره که شیطان درونه و در برابر وسوسه های ابلیس که شیطان بیرونه هیچ کس به تنهایی نمیتونه کاری بکنه، فقط باید خدا دست اونو بگیره، خدا و اولیای خدا که اهل بیت. لذا هر کی میخواد از دست شیاطین درون و بیرون، شیاطین جن و انس راحت بشه، ارتباط شو با خدا و اهل بیت قوی کنه. الان این مشکلی هست های شریعتی، خیلی هم میگن آقا اجنه ما رو اذیت میکنن. خب ارتباطتون رو با خدا و اهل بیت قوی کنید، چهار قول رو بخونید. بزرگان سفارش کردن سوره جن هم که قول داره، یعنی پنج قول بخونید. ما ارتباطمون رو با خدا، چون تو آیات قبلی هم باز یه روز اشاره کردیم خدا نخواسته باشه هیچ کس نمیتونه به ما آسیب بزنه، خدا بخواد خیلی به ما برسونه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، خدا بخواد ضرری به ما برسونه هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. ما هنوز نفهمیدیم، نه من نه دیگران هیچ کار نمیتونم بکنم. یه حیف هم یاد از استاد آیت الله مهدوی کنی حضرت امام یاد نکنم. خب هممون این جمله امام رو یادمونه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی امام توی صحبتشون خیلی قشنگ داره. اون که تو بعد سیاسی بود و خارجی و اثرش هم گذاشت، امام تو بعد زندگیمون به تک تک آدم ها میگه خودمون هم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. ما باور کنیم در برابر وسوسه های نفس درون و در برابر شیطان بیرون واقعا هیچ کار نمیتونیم بکنیم. پس اعوذ بالله زیاد بگیم، استعاذه دیگه،
بله.
بسم الله زیاد بگیم، چهار قول یا پنج قول زیاد بخونیم آیت الکرسی، چون خیلی ها میپرسن چه کار کنیم. همین نسخه ساده، دنبال پشت جلد کتاب نباشیم. اعوذ بالله تو زندگیمون زیاد بگیم، بسم الله زیاد بگیم، ارزم به خدمتتون که توکلتو علی الله خیلی بگیم، افوض امری الی الله خیلی بگیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم خیلی بگیم، چهار قول و سوره جن پنج قول رو خیلی بخونیم، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت هم داشته باشیم، ان شاء الله
دستمون رو بگیرند
شیاطین جن و انس درون و بیرون نجات پیدا کنند
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی خوب. حالا اون بخشی که قرار دوستان خوبم ببینن، یه خاطره ای داره و اون همی که چند سال پیش بود در حوزه علمی مروی مشغول ساخته مستندی بودم، دیدم که توی حیات آقای مهدوی رحمت الله علیه دارن وضو میگیرن. ازشون اجازه خواستم، گفتم آقا اجازه است من این صحنه رو ثبت بکنم؟ ایشون تبسم میفرمودند و گفتم باشه مانعی نیست و ما این صحنه رو ثبت کردیم و فکر نمیکردم یه چنین روزی بتونم ازش استفاده بکنم و اینو تو برنامه خودمون اختصاصی برای بیننده های خوبمون به نمایش بگذاریم. این بخش رو ببینید و انشالله برمی‌گردیم.
من دلم میخواد که شما با قرآن اونس داشته باشید. یه دفعه که میشنوید نمیدونم حواستون تلویزیونه چیه که، ولی ما اون وقتی در سن شما بودیم وقتی درس علامه طباطبایی میرفتیم تفسیر، در یک روز ایشون شاید 20 آیه میخوندن به مناسبت همون تفسیرشون، ما همون رو حفظ میکردیم. من اینه که الان حفظم، من چون قرآن حافظ قرآن نیستم، ولی حافظ اون درسام. در همون درس ها همطور که ایشون میگفتن بیشترش رو حفظ میکردیم. علی حال خدا میگه که کسی که اطاعت رسول خدا و رسول رو بکنه با اولائک مع الذین، اولا فرق اولائک مع الذین و اولائک من الذین چیه؟ اینه بخوام این نکته ها رو میگم که شما خودتون در تفسیر دقت کنید، نگیم ترجمه رو نگاه میکنید. میفهمد کسی که اطاعت خدا رسول بکنه من النبیین نمیشه، ولی مع النبیین با اونا میشه، تو بهشت با اوناست، در کنار اوناست، همسایه اوناست. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، نفرموده فاولائک من الذین انعم الله.
از دستشون دادیم، انشالله خداوند رحمتشون بکنه و انشالله روح ایشون شاد باشه. خیلی خوب آجای من، دیگر بریم سراغ سوالات دوستان انشالله.
فقط تقاضا میکنم بینندگان عزیز هممون باز هم یک صلوات هدیه به روح ایشون هدیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. خیلی خوب، قبل از اینکه به سوالات بپردازیم یک کتاب هست من این رو معرفی بکنم. اولین روز شمار جامعه تاریخ عاشوراست. خیلی زحمت کشیدن دوستان در دو جلد این رو اگه بشه نشون بدن. بله، اولین روز شمار تاریخ عاشوراست که هیئت تحریریه انجمن کادر زحمت کشیدند و این کتاب رو تهیه کردن. ان شاء الله دوستان تهیه بکنند و استفاده بکنن. خیلی خوب،
اجازه میدید من یک نکته راجع به
خواهش میکنم بفرمایید.
در آستانه ماه محرم هم هستیم، من تقاضا میکنم ضمن اینکه عزیزان به این روز شمارها مراجعه میکنن به محافل اهل بیت میرن، گویندگان و ذاکرین و همه مستمعها سه بعد عاشورا رو دنبال بکنن. آی شریعتی من فکر میکنم تکلیف همه ماست و کمتر به همه ابعاد پرداخته میشه. یکی بعد عاطفی است که انصافا بعد عاطفی عاشورا بی‌نظیره تو عالم، ولی تنها بعد عاشورا نیست. ظلم کردیم به عاشورا اگه فقط به بعد عاطفیش بگذاریم، یعنی بپردازیم. دو، بعد حماسی عاشوراست، اون شجاعت، رجزهایی که یاران امام حسین خوندن، حرکت زیبایی که انجام میدادن، نترسی که از خودشون نشون دادن، اون حماسه‌ای که آفریدن در یک کلام. این بعد واقعا نیاز امروز جامعه ماست. و سوم، بعد تعقلی و تفکری تو عاشورا. چون بعضیا میخوان بگن که قصه امام حسین خیلی با عقل جور در نمیاد، ما اتفاقا میخوان بگیم زیباترین تعقله، زیباترین تعقله. وقتی آدم یک کوچولو رو به یک بزرگی، یک متاع کوچکی رو به یک ثمن بزرگی بپوشه، به نظر شما این بی‌عقلیه؟ یک عمر کوچولی دنیا رو فروختن به حیات جاودانه آخرت، بی‌عقلیه؟
جولان عقل و عشق،
جولان عقل و عشق. من احساس بکنم هم مردم متقاضی باشن، هم گویندگان و ذاکرین و هیئت‌ها و کتیبه‌ها و شعارها و هیئت‌ها و عزاداری ها، همه گویای این سه بعد باشه: بعد عاطفی، بعد حماسی و بعد تعقلی و تفکری عاشورا. که با این سه بعد ما اعتقاد داریم عاشورا برای تربیت ما را بس است.
و هر کسی عاشورای خودش رو تو این سالها و
تو این سال پیدا همه دنیا رو برای تربیت بسه و انشالله برای آماده سازی ظهور هم عاشورا کفایت
بسیار. خیلی خوب، نکته و تذکر خوبی بود. سلام به همه شما سمت خدایی ها. من یک پسر 4 ساله دارم و سال گذشته برای بار دوم باردار شدم. از هر نذر و دعایی برای اینکه فرزندم دختر باشه استفاده کردم، اما این بار هم فرزندم پسر شد و این مسئله تأثیر بدی در روحیه من گذاشت و باعث افسردگی شدید شد. آقای ماندگاری، من انسان معتقدی هستم و به اینکه خداوند با نذر و دعا حاجت‌های ما رو میده ایمان داشتم. می‌خواستم ببینم که چرا خواستای من اتفاق نیفتاد. لطفاً برام توضیح بدید تا کمی آرام بشم و کفر نگویم.
من از شما میپرسم به نمایندگی این بیننده بزرگوار.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
به نظر شما ما تو این عالم بهتر میفهمیم یا خدا؟
قطعا خداوند متعال.
حالا تو خواسته هام، تو حاجت هام، تو آرزو هام، ما با این فهم ناقصمون برای خدا تعیین تکلیف کنیم یا به خدا بگیم تو هر چی خیر ما میدونی برای ما انجام بده؟
طبیعتا باید به خدا بگیم او انتخاب بکنه برای ما.
حضرت موسی تو آیه 24 سوره قصص که بارها گفتیم رب اینی لما انزلت الیه من خیرن فقیر، خدایا تو که میتونی من فقیرم. ایشون بچه میخواسته. این که بچه پسر باشه یا دختر باشه کی بهتر میدونه به نفعشه؟ خدا میتونه. خدایا من این که بچه میخوام، پسر باشه یا دختر باشه، هر وضعیتی داشته باشه، تو آگاه تری به خیر و شر من.
پس هرچی تو خواستی،
هرچی خیر منه تو بگذار.
بله.
ازو توی یک روایت داری خدا به حضرت داوود میفرماید اگه میخوای از برآورده شدن حاجاتت همیشه راضی باشی، بیا حاجاتت رو با خواست خدا تنظیم بکن. برای همین گفتن شما دعاتونو بکنید، بگو خدایا من یه پسر دارم، دوست دارم یه دختر داشته باشم، اما افب بزا امری الالله ان الله بصیرون
بالعباد.
خدایا من پیغمبرم که باشم فهمم به تو نمیرسه. از این بالاتر دیگه پیغمبر خلاصه عالم خلقت، ولی وقتی میرسه معراج خدا به پیغمبر میفرماید تو رمز زندگی خوب رو بلدی؟ پیغمبر به ما که میرسه بلده ها، ولی به خدا که میرسه میگه نه بلد نیستم. یعنی ساده تر میخوام بگم آقای شریعتی، ما ها وقتی میخوام با خدا حرف بزنیم ببخشید من لنگه رو بندازیم، در مقابل خدا دیگه تعیین تکلیف نکنیم. یکی از اشکالای ما اینه، در مقابل خدا یه پله میایم پایین‌تر، در مقابل ولی خدا ما میخوام برای اونا تعیین تکلیف کنیم. یعنی به امام رضا بگم آقا جان من از شما، یه بار شوخی شو کردم گفتم تو حرم امام رضا برای جوونا میگفتیم که تو قصه ازدواجتون واگذار کنیم به امام رضا. کجا من واگذار کردم، ولی به حضرت گفتم همین مورد بشه ها، میخواستم حضرت اذیت نشه، گفتم این نشد واگذاری. پس ببینید اگر ما تو حاجاتمون به خدا به اهل بیت واگذار نکردیم همین وضعیتش میشه. گاهی وقتا خواست اونا و خواست ما با هم منطبقه. مثلا اگر در این قصه ایشان پسر از خدا میخواستن، خدا هم پسر بهشون داده،
بله،
قطعا راضی بودن از این خواسته. اما اگه تو این مورد، مثل این مورد، ایشان از خدا دختر خواستن، خدا بر این خانواده پسر خواسته، ناراضی میشن، به قول خودشون میترسن کفرم بگن. ولی اگه همون اول بگن خدا من پسر دارم، دخترم دوست دارم، ولی هر چه تو صلاح بدونی و حتما برام،
اگر خواستم اون رو با خواسته خداوند متعال یکی بکنیم، این رضایت، رضایت من
است، رضایت قشنگ‌تر میشه.
بله خدا خیلی بسیار خوب، خیلی خوب.
لذا نه تنها تو بچه، تو ازدواجش، تو اشتغالش، تو مدرکش، تو درسش، تو مسافرتش، همه تلاشمون بکنیم. ما نباید بی تلاش باشیم، تلاش بکنیم بر اساس اون چیزی که دین گفته، ولی آخرش این آیه رو بخونیم، افوض امری الی الله
ان الله بصیر
بالعباد.
خیلی خوب. یه جاهایی هم جای خودمون با خدا رو وقتای قاطی می‌کنیم، جای ماندگاری.
حالا ما اونا رو کوتاه می‌کنیم چون می‌ترسیم با دوام.
بسیار خوب. من مدتی قبل واسطه ازدواج دو تا جوان شدم. حالا اونا اختلاف دارن و میخوان طلاق بگیرن. و در این میانه من رو مقصر میدونن و گاهی اوقات هم من رو نفرین میکنن، در حالی که من هیچ گونه اطلاعی از زمینه های اختلاف اینها نداشتم. خواهش میکنم بگید آیا من خطایی کردم که واسطه ازدواج این دوتا جوان شدم؟ آیا اشتباهی کردم؟ و آیا نفرین اونها در حق من اثر میکند یا خیر؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، بسیار ممنون، متشکریم از شما. بشنوید پاسخ آقای ماندگار.
خیلی سوال خوبیه که ما بارها گفتیم. در یک بار حتی من فکر میکنم این روایت رو پیدا کردم، نمیدونم تو برنامه گفتم یا نه، که یکی از کسانی که در روز قیامت جایگاه قشنگی دارن و تو بهش جایگاه خوبی دارن، کسانی که واسطه ازدواج شدن، دو تا جوون رو به هم رسوندن، حالا با آبروشون، با پولشون، با امکاناتشون. پس اصل این کار مورد پسند خداست با واسطه ازدواج بشه. پس نیت این آقا هم که خواسته واسطه ازدواج بشه، آقا یا خانم، نیت قشنگی بوده. به این میگیم حسن فاعلی.
بله.
نیتشون قشنگ بوده. کار کار خدایی بوده. نیت ایشون هم این بوده که بر اساس نگاه حضرت حق و لطف حضرت حق و تأکید خدای تبارک و تعالی و دین اسلام این کار انجام بشه. اما ما فقط حسن فاعلی لازم نداریم، های شریعتی. یه حسن فعلی هم میخواد.
یعنی
حسن فعلی یعنی چی؟ توی معرفی کردن آدم ها به ازدواج ما یک تکلیفی هم داریم. یعنی زمینی که اصل معرفی کردن و واسطه شدن خودش یک عمل خوب و یک تکلیفه، باید توی دوتا هم تکالیف مونن. مثلا به عنوان مثال، بنده یه دختر و یه پسر رو میشناسم، احتمال میدم اینا از لحاظ خانوادگی به هم نخورن، احتمال بر اساس اون شناخت احوالی که دارم،
یا ویژگی های روحی اخلاقیشون،
ویژگی های رزیشون میدونم، ازشون میدونم که اگر بگم به هر کدومشون خواستگار هم نمیشن. اگر اینجا اینها رو نگم و اون چه که اطلاع دارم نگم، با همون نیت قبلیم که بگم بذار یک ازدواج صورت بگیره، اینجا اگه این کارو بکنم من یه خطا کارم. یعنی زنی که نیت خطا نداشتم ولی عملم خطا بوده. وظیفه مردم تو معرفی کردن برای ازدواج چیه؟ اگر نمیشناسیم، فقط میدونم دختری هست و پسری هست، اینا از هم اطلاع ندارن، ما آدرس رو هم دیگه دادیم، وظیفه من اینه که آقا جون من مثل یک تابلو راهنما بودم، شما می‌خواستید بپرسید خیابون مثلا فلان کجاست، ما آدرس بهتون دادم. اما اینکه این خیابون آسفالت یا خاکیه، این خیابون برق داره یا نداره، این خیابون چهارراه داره یا نداره، اینا خودتون برید تحقیق بکنید. من وقتی هیچ شناختی ندارم، فقط میدونم که پسر یا دختری در این سن هستن، خودشونو دعوت کنم به تحقیق. حتی اب نداری جمله رو بگن های شریعتی، که بگن آقا خانواده پسر برید هر چی تحقیق میخواید از خانواده دختر بکنید، از محل کارش، دوستاش، محل درسش، بعضم خلقیاتش، روحیاتش، خانواده پدرش، مادرش، به خانواده دخترم همین رو بگم، اگر فردا خوب و بد در اومد به من کاری
نداشته باشه.
من فقط شما میگفتید دختر سراغ دارید، گفتم
من معرفی کردم،
فقط معرف بودم، من ضامن نبودم. ببینید الان تو بانک ها یک نفر معرفه، یک نفر
ضامنه.
معرف فقط میگه آقا من دیدم این آقا نیازمنده، شما وام میدی، اما ضامن باید تا آخرش واسته. یه وقت هست من تو ازدواج میگم آقا این پسر رو من با این ویژگی ها میشناسم، این دختر رو هم با این ویژگی ها میشناسم، من ضامن میشم که این زندگی خوب بشه. اگه هم چه حرفی زده حالا واسه پاش، ولی یقین دارم هم چه حرفی نزده، چون آدم عاقل هم چه حرفی نمیزنه، چون من ضامن خودم هم نمیتونم بشم، چون میشه ضامنه. پس این تکلیف ما اینه که اگر نمیشناسیم فقط آدرس بدیم، اگر میشناسیم روحیاتشون رو به من بگیم، بگیم مثلا این دختر خانم این ویژگی‌ها داره، این آقا پسر این ویژگی‌ها داره، پدرشون، مادرشون، برادرشون، خواهرشون این نکات رو دارن، اینا هم همینجور، از اون چه که میدانم بگم، تازه بازم دعوت کنم بگم بقیه لایه‌های زندگیشون رو برید خودتون تحقیق بکنید. اگر این وظیفه رو انجام دادن این میشه حسن فعلی. حسن فاعلی هم که داشتن، اصل کار پسندیده بود،
نیت خیر هم داشتن،
نیت خیر داشتن، عمل رو هم درست انجام دادن، نفرین ها اثر نمی کنن، پاداش الهیشون رو گرفتند و هیچ نگران هم نباشن، دوباره موردی پیش آمد واسطه
بشن.
اما اگر خدای نکرده تو مسیر خطا کردن، بازم معلوم نیست نفرین ها اثر کنه، ما تا فهمیدیم خطا کردیم استغفار کنیم، استغفار راه بازگشتیش که برای هممون گذاشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، فکر نمی کنم برسیم به یه سوال دیگه پاسخ بدیم. حاج ماندگاری اگر
سری رو فرصت بدیم،
خیلی خوب،
چون بیننده ها وقت گله میکنن میگن سوال کم.
بله خیلی خوب،
یه بار ما طرفدار بیننده ها باشیم.
خیلی خوب، نماز حاج ماندگاری امروز بسیار ممنون، متشکرم. گفتن که سلام، من می‌خواستم بدونم ساده زیست بودن اساساً و در ذات خود ارزش محسوب میشه، یا اینکه در موقعیت‌های خاص و در مورد افراد یعنی مثل مسئولین مملکتی مطلوبه. این روزها من خیلی از افراد و حتی خانواده‌های متدین رو می‌بینم که بی‌شیوه‌ای از نگاه من عجیب رو به زندگی‌های تشریفاتی آوردن. برای همین این سوال برای من مطرح شد که برای این گونه افراد که هیچ گونه پست دولتی ندارن، ساده زیستی مستحب است، واجب است و یا مباح است؟ همین بشنوید.
من خیلی سریع عرض میکنم جناب آقای شریعتی، ساده زیستی یک ارزشه تو مکتب ما. چه مسئول باشم چه مسئول
نباشم،
زمینی که ساده زیستی از مسئولین خیلی پسندیده تره و تجملگرایی یک ضد ارزشه تو مکتب ما. چه مسئول باشم چه مسئول
نباشم،
زمینی که تجملگرایی از مسئولین خیلی بدتره. بنابر اون روایت امام صادق، ان الحسنه لكل احد حسن و منک احسن لمکانک منا، کار خوب از همه خوبه، از تویی که به خانه امام صادق رفت آمد میکنی، از تویی که مسئولی خیلی بهتره، چون منتسب به نظام مقدس جمهوری اسلامی هست. بله. کار بد از همه بده، از مسئول قطعا بدتره، چون بدیش به نام اسلام نوشته میشه. یه بحث نکته. نکته دوم اینه که بعضی از اینهایی که گفتن مردم عادی هستن و تشریفاتی زندگی میکنن، میگن آقا ما نماز روزهامونو که میخونیم، که خمس و زکاتمون هم میدیم، حجمون هم میریم، بقیه‌اشو بذارید کیف بکنیم. یه جواب بینا میدیم، میگیم اون چه که من و شما رو تو بهش میبره احسان ماست، احسانهای ماست، اعمال ما هم قطعا مؤثره، اما احسان ما. احسان یعنی چی آقای شریعتی؟ احسان میدونید حلقه هاش تموم شدنی
نیست.
نیست. اگر این خانواده بعد از خرج ضروریات خودشون و حتی رفاهیات خودشون، رفاه خودشون هم تامین کنن، ما همه دعوامون بارها توی چند سال گفتیم سر هوس بازی هاست. من بارها گفتم اون چیزی که تو زندگی ما می‌خریم 3 دسته: ضروریات، رفاهیات، هوسیات. ساخت خودم هم هست.
بله.
که جای دیگه پیدا نمی‌کنه. این هوسیاتمون قیچی بکنیم. خب اگر فقیری تو خانواده نزدیک خودمون هست، برای اون مصرف بکنیم، دیگه نوبت به تجمل گرایی نمیرسه. میگه آقا پدر مادر من پول داره، خب اقوام، تو اقواممون قطعا مستحق هست. حاجا اقوام ما از ما پول دارترن، تو همسایه ها، تو حاجا همسایه هامون هم ما بالا شهری وزمون خوبه، تو مؤمنین و مؤمنات، حاجا مؤمنین و مؤمنات و کشور ما هم خوبن، بریم تو مسلمین و مسلمات، مسلمین و مسلمات هم خوبن. آقا ما اجازه به ما توصیه کردن به فقرهای غیر مسلمان برسید، مگه وجود نازنین فاطمه زهرا و امیرالمومنین و 5 تن امام حسن، امام حسین و فضه خادم عز میخوام، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما
و اسیرا.
اسیر مشرکه، یعنی اگر ما به گرسنه مشرک برسیم از خانواده گرفتیم و اقوام و همسایه ها و مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات و هموطنانمون، اگر به اینها برسیم نوبت به تجمل گرایی
نمیرسه.
پس هیچ جا نداریم که کسی مجوز برای تجمل گرایی داشته.
بسیار خوب، یعنی اهل احسان باشیم.
اگر اهل احسان باشیم، من قول میدم هیچ کس، هر کس سراغ تجمل رفته یه مقدار از احسان قیچی کرده. بیا در تجمل قیچی کنیم به احسان اضافه کنیم.
این نکته هم هست جای مادیگار، حالا واقعا اصلا فرصت نداریم، ولی فامیل ها هم واقعا چشم ندوزن به اطرافیانشون که وضع مالی
رو همون مطلبیه که ببینید من تکلیف خودم رو انجام بدم. فقیر تکلیف خودش مناعت طبعه، غنی تکلیف خودش سخاوته. ولی گاهی وقتا پول داره به اون میگه تو چرا مناعت طبع نداری، فقیره به پول داره میگه چرا سخاوت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از دوستان خوبمون. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم. به اتفاق جای ماندگاری از خدمتتون مرخص میشیم. اللهم صل علی علی ابن مصر رضا المرتضى. متشکرم از شما جزیلا.
اللهم صل علی علی.